ده به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم، همراه با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. ایران میگوید اجرای توافق ژنو احتمالاً از اواخر ماه ژانویه آغاز خواهد شد. کاخ سفید از شرایط ناپایدار امنیتی در سودان جنوبی به شدت ابراز نگرانی کرد. به گفته یه گروه ناظران حقوق بشر سوریه، شمار قربانیان جنگ داخلی در این کشور از مرز 130 هزار کشته گذشت. دور دیگری از مذاکرات کارشناسی ایران و گروه 5 علاوه 1 روز سه‌شنبه به پایان رسید و به گفته حمید بعیدی نژاد، رئیس تیم مذاکره کننده ایرانی، دو طرف درباره چگونگی اجرای توافق ژنو به تفاهم رسیدند. حمید بعیدی نژاد، رئیس هیئت مذاکره کننده ایرانی، به خبرگزاری ایسنا گفته است دو طرف پیشنهاد کردند اجرای توافق ژنو از اواخر ماه ژانویه آغاز شود، ولی این تاریخ باید مورد توافق نهایی قرار گیرد. همچنین به گفته آقای بعیدی نژاد، گزارش و جمع‌بندی مذاکرات اخیر به مدیران سیاسی دو طرف ارائه خواهد شد تا تصمیم نهایی را بگیرند. کاخ سفید آمریکا اعلام کرد نسبت به وضعیت امنیتی ناپایدار در سودان جنوبی به شدت نگران است و طرف‌های درگیر در این کشور باید دست به اقدامی فوری بزنند. کیتلین هایدن از سخنگویان کاخ سفید روز سه‌شنبه با استقبال از توافق اخیر میان دولت و شورشیان سودان جنوبی برای انجام مذاکره گفت آمریکا از طرفی که بخواهد با اعمال زور به قدرت دست یابد حمایت نخواهد کرد. خشونت‌های فرقه‌ای در سودان جنوبی طی دو هفته گذشته بیش از 1000 کشته بر جای گذاشته است و بنابر آخرین گزارش‌ها دو طرف موافقت کردند به زودی در اتیوپی با یکدیگر مذاکره کنند. یک گروه حقوق بشری اعلام کرد شمار قربانیان جنگ داخلی سوریه از مرز 130 هزار کشته گذشته است. گروه ناظران حقوق بشر سوریه روز سه‌شنبه در گزارشی تازه اعلام کرد بیش از یک سوم کشته شدگان شهروندان غیر نظامی بوده اند و حدود 12 هزار نفر از آنها نیز زن و کودک بودند. این سازمان حقوق بشری که مقر آن در لندن است همچنین گفته است دولت بشار اسد دست کم 17 هزار تن از مخالفان را زندانی کرده است و از سوی دیگر شورشیان نیز بیش از 6 هزار نفر را در بازداشت خود دارند. ایران قاچاق مواد منفجره ساخت ایران و سوریه را به بحرین تکذیب کرد. حسین امیر عبداللهیان از معاونان وزارت خارجه ایران بحرین را به فرافکنی نسبت به مشکلات داخلی خود متهم کرد. ژنرال طارق حسن رئیس سازمان امنیت ملی بحرین روز دوشنبه به خبرگزاری ها گفته بود که قایقی حامل 50 نارنجک ساخت ایران و 295 فیوز انفجاری ساخت سوریه، همچنین مقادیری مواد منفجره از نوع TNT و C4 را روز یکشنبه در فاصله 4 کیلومتری سواحل بحرین توقیف کردند. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در پیامی تلویزیونی به مناسبت آغاز سال نو میلادی برای نخستین بار به اعدام شوهر عمه‌اش اشاره کرد و آن را موجب اتحاد در کشور خواند. رهبر کره شمالی در سخنان روز چهارشنبه خود با اشاره به اعدام جان سونگ تانک گفت پاکسازی جرثومه تفرقه کشور را 100 برابر بیش از پیش متحد کرده است. خبر برکناری شوهر عمه پرنفوذ رهبر کره شمالی و سپس بازداشت و اعدام او حدود 20 روز پیش به طور بی‌سابقه ای از رسانه‌های رسمی آن کشور پخش شد. و نوری المالکی نخست وزیر عراق از 40 نماینده سنی مجلس این کشور خواست استعفانامه‌های خود را پس بگیرند. آقای مالکی در بیانیه ای گفت از سیاستمداران می‌خواهد با اتخاذ مواضع عاقلانه و بدون برخوردهای احساسی از کمک به القاعده، تروریست‌ها و تنش‌های فرقه‌ای پرهیز کنند. نوری المالکی همچنین گفت به ارتش دستور داده است کنترل شهرهای استان الانبار را به نیروی پلیس محلی بسپارد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
یک منبع امنیتی آگاه در لبنان اعلام کرده که ارتش این کشور چند روز پیش موفق شده فرمانده گردانهای عبدالله عظام از شهروندان عربستان را دستگیر کند. همچنین برخی منابع تاکید کردند که هدف از ناآرامی‌های هفته‌های اخیر در صیدا ایجاد پوششی برای فرار ماجد الماجد فرمانده این گروه تروریستی بوده است. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در بیروت از جزئیات بیشتر این خبر پرسیده.
بعضی منابع خبری از دستگیری ماجد الماجد فرمانده گروه عبدالله عظام مرتبط با القاعده دستگیر شده، همون گروهی که مسئولیت حمله به سفارت جمهوری اسلامی ایران در بیروت رو به عهده گرفته، حمله ای که انتحاری بود. اینطور که روزنامه از سفیر لبنان به نقل از منابع امنیت نوشته، ماجد الماجد برای شستشوی کلیه به بیمارستان المقاصد بیروت رفته بود. در حین خروج از بیمارستان در یکی از ایستگاه‌های بازرسی توسط نیروهای اطلاعات ارتش لبنان شناسایی و دستگیر میشه. اینطور که خبرها میگه این دستگیری حدود دو روز پیش اتفاق افتاده.
اما آیا جزائری، آیا جز منابع لبنانی منابع خبری دیگر هم این خبر رو تایید کردن؟
یک منبع آگاه در شورای امنیت ملی آمریکا در گفتگو با خبرگزاری رویترز این خبر رو تایید کرده و گفته خبری که منابع خبری لبنانی و رسانه‌های لبنانی در مورد دستگیری ماجد الماجد گفتن و گزارش دادن خبر صحیح هست، اما در لبنان هنوز این خبر به طور رسمی تایید نشده و اینطور که منابع ارتش لبنان میگن الان در حال آزمایش دی ان ای فرد دستگیر شده هستن تا هویتش رو به اثبات برسونن و بعد از اون خبر رو اعلام کنن.
و آیا پیشینه آقای ماجد الماجد مشخص شده؟
آقای ماجد الماجد دست داشته در تشکیل گروه‌های مرتبط با القاعده در عراق، در درگیری‌های اردوگاه فلسطینی نشین عین الحلوه حدود سال 2007 بوده. این درگیری‌ها با ارتش لبنان گویا سهیم بوده اینطور که گزارش حکایت میکنه، و بعد از اون در اردوگاه های فلسطینی نشین، اردوگاه فلسطین در لبنان رفت و آمد میکرده، در بعضی از اردوگاه ها سکونت داشته، حدود یک ماه پیش به سوریه میره با فرمانده گروه النصرت که مرتبط با القاعده هست بیعت میکنه و اعلام میکنه که همراه اونها خواهد بود، و اینکه این گروه، گروه عبدالله عظام، عملیاتی در لبنان و در منطقه بقا انجام خواهد داد علیه دشمنان القاعده. این هست به طور خلاصه سابقه آقای ماجد الماجد فرد دستگیر شده. و باید بگم در کشورهای منطقه، در عربستان سعودی، در اردن، مصر و همچنین لبنان تحت تعقیب بوده. در آمریکا هم جزء 86 نفر مرتبط با القاعده هست که تحت تعقیب قرار داشت.
گفتگوی رویا کریمی مجد رو میشدید با ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در بیروت.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2077260115730.
معاون نخست وزیر ترکیه بولنت آرنچ روز دوشنبه اعلام کرد جنجال بر سر افشای فساد گسترده مالی در دستگاه‌های دولتی آن کشور تاکنون برای دولت رجب طیب اردوغان نزدیک به 100 میلیارد دلار ضرر به همراه داشته. در همین رابطه همکارم کیان معنوی در گفتگو با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین المللی ساکن آلمان، نخست از او پرسیده که آیا موضوع ضرر 100 میلیارد دلاری صحت دارد؟
این رقم یه مقدار اغراق‌آمیزه، یعنی به هر صورت دولت سعی میکنه با ارائه همچین رقمی شاید مردم رو به نگرانی بندازه که از این مخالفت ها کاسته بشه و به خاطر وضعیت اقتصادی خودشون که شده کمتر این تظاهرات و مخالفت ها رو ادامه بدن. ولی تا حدی میشه گفت درسته. واقعش اینه که طبق برآوردهای نهادهای بین‌المللی چیزی در حدود 30 تا 50 میلیارد دلار اقتصاد ترکیه ضرر کرده در این مدت. در نظر بگیریم که کشور از همون بهار امسال که درگیر اون جریانات پارک گزی و تظاهرات مخالفان شد، همچنان یه بی‌ثباتی سیاسی رو تجربه میکنه. رشد اقتصادی از در حدود 4% که براش پیش بینی کرده بودن تقریبا به 2.2% میرسه، و در هر صورت این تحولات ظرف این 10 روز اخیر در رابطه با اختلاس و مسائل رشوه و فساد ارزش لیر ترکیه رو به شدت انداخته پایین. یعنی یکی ارزش لیر اومده پایین، یکی ارزش سهام ترکیه در بازار بورس اومده پایین، و همچنین اوراق قرضه این کشور ارزش خودش از دست داده. اینها علاوه اینه که بخش بزرگی از اقتصاد ترکیه روی اعتبارات سرمایه خارجی بنیان گذاشته شده، این رشد اقتصادیش، و امروز صحبت در سر اینه که باید متوقف بشه حرکت سرمایه به اونجا، سرمایه گذاری بیشتری انجام نشه، حتی روند معکوس پیش گرفته شده، یعنی بخش از سرمایه داره خارج میشه از ترکیه. همه اینها دست به دست هم دادن که این ضرر اقتصادی که ازش صحبت میشه رو به بار بیارن.
بفرمایید که نقش آقای فتح الله گولن در این میان چی هست؟ دولت اردوغان به تازگی اعلام کرده که در حال سازماندهی اقدامات جدید قانونی علیه آقای گولن هست و حزب تحت نفوذ اون رو مقصر میدونه. میخواستم ببینم نقش این رقیب اصلی آقای اردوغان رو شما چگونه میبینید در این میان؟
جماعت گولن به اساس این جماعت سابقه داری در درون ترکیه، یک شاخه مذهبی اسلامی بزرگ در این کشور. از حدود 3 سال پیش اختلافات بین جماعت گولن و حزب اداره توسعه ترکیه بالا گرفته. آقای گولن جماعتش در درون پلیس، در درون قوه قضاییه اهمیت بسیار قدرتمندی رو در دست دارن. و خب نه اینکه فساد نبوده در دولت آقای اردوغان، من تا این اختلافات که بالا گرفته هم سر مسائل مربوط به مسائل اقتصادی که بخشی از مقاطع کاری‌ها رو دولت دیگه نمی‌دید این جماعت، سر مسائل کرد حالا سیاست دولت در قبال کردها اختلاف دارن، در رابطه با ایران که سیاست آقای اردوغان چجوری است، اسرائیل، همه اینها اختلاف بالا گرفته. به نظر میاد که کار رو به اونجا کشونده که الان این پرونده ها رو اون افراد صاحب نفوذ جماعت گولن در درون قوه قضاییه به جریان انداختن علیه دولت و این بحران سیاسی قسمان واقعی و قسمان غیر واقعی و مثلا با دلایل واقعی و غیر واقعی شکل گرفته. و خب به نظر میاد که دولت ترکیه هم چه با حرکت در جهت بستن مدارس آقای گولن و یه سری اقدامات تضعیف کننده دیگه داره میره که مقابله بکنه. باید دید که در این مقابله که این دو تا دارن با هم پیش میبرن کی نهایتا میتونه دست بالا رو پیدا کنه.
نهاد ارتش چه نقشی رو در آینده فکر میکنید بازی کنه؟
به نظر میاد که ارتش همچنان کنار ایستاده با توجه به ضعفی که برداشته بعد از این تعویضایی که در رهبری شد در این سالهای اخیر و اینکه بخشی از افسران رفتن زیر محاکمه به اتهام توطئه علیه دولت اردوغان. الان خب نکته جالب اینه که دولت اردوغان به طور تلویحی و صریح اعلام میکنه که این محاکماتی که شده علیه سران ارتش و از محمد افسران ارتش به اتهام توطئه علیه دولت کار دولت نبوده و خود همین قوه قضاییه تحت تاثیر جماعت گولن اینها را انجام داده. یعنی به نوعی داره آقای اردوغان میره به طرف یارگیریه بیشتر حتی از درون لایک ها، از درون ارتش مقابلش با آقای گولن کارو به اونجا رسونده که با دشمنان قبلیش از نظر خودش داره میره که دست اتحاد دراز بکنه. البته اینکه دست فشرده بشه زیاد قطعی نیست، ولی به نظر میاد که هر دو طرف امروز راجع به نقش ارتش و اینکه کلون اینو به طرف خودشون بکشن در حال یک کشاکشی هستند. باید دید خود ارتش هم کدوم نیرو نهایتاً و چه سیاستی رو در پیش میگیره در این حال.
گفتگوی کیان منوی رو میشنوید با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین المللی ساکن آلمان. به دنبال افزایش شمار پناهجویان در کشورهای اتحادیه اروپا از جمله آلمان، این اتحادیه علاوه بر نیروی نظامی موسوم به فرانتکس، به تازگی یک سامانه ماهواره‌ای هم برای جلوگیری از ورود پناهجویان غیرقانونی راه اندازی کرده. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
در آستانه سال نو میلادی 2014، اکثر کشورهای پناهنده پذیر اروپا با انتشار آمارهای رسمی از افزایش شمار متقاضیان پناهندگی خبر دادند. یکی از این کشورها آلمان است که در اطلاعیه‌ای شمار پناهجویان تا پایان ماه نوامبر 2013 را نزدیک به 100,000 تن ذکر کرده که در مقایسه با سال قبل حدود 70% فزونی نشان می‌دهد، افزایشی که از 16 سال پیش تا کنون در آلمان سابقه نداشته. چون این وضعی به طور نسبی در کشورهایی مانند فرانسه، انگلستان، سوئد، هلند و چند کشور دیگر اروپایی هم دیده شده. برای جلوگیری از این افزایش، علاوه بر نیروی نظامی موسوم به فرونتکس که چند سالی است در مرزهای آبی و زمینی اتحادیه اروپا فعالیت دارد، به تازگی یک سامانه مدرن و مجهز ماهواره‌ای هم در 19 کشور اروپایی که به کشورهای عضو شنگن معروفند راه اندازی شده. این شبکه تازه اطلاعاتی فعالیت اصلی خود را در حال حاضر بر حریم هوایی دریای مدیترانه متمرکز کرده، زیرا اکثر پناهجویان آفریقایی با قایق‌ها و کشتی‌های مستعمل و ناامن از همین دریا خود را به سواحل کشورهای اروپایی به ویژه ایتالیا می‌رسانند. به گفته کمیسیون اتحادیه اروپا، این سامانه ماهواره‌ای با اطلاعات سریعی که در اختیار مأموران می‌گذارد، علاوه بر نجات جان پناهجویان در آبها، از ورود مهاجران غیرقانونی هم جلوگیری می‌کند. مبارزه با قاچاق انسان و مواد مخدر هم دیگر فعالیت‌های این شبکه اطلاعاتی است. شهرام میریان، رادیو فردا.
آخرین اخبار رو میتونید در وبسایت ما دنبال کنید، رادیوفردا.com. همچنین با رادیو فردا همراه باشید.